صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اگر صحیح بودن خبر رو بخوام اثبات کنیم، طبیعی است که تک تک روات باید امامی باشن که توثیق شده، تک تکشون جمیعاً. و اگر یک کدام مثلا این صفت رو نداشت، فرض کنید که غیر امامی است، میشه موثقه که توثیق شده باشد. درست شد؟ نتیجه تابع اخص مقدماته. خب این ادعاش و سیه زید شهام، تک تک اینا باید همین خصوصیت رو داشته باشن، شیعه دوازده امامی که توثیق شده. احسنتم. شما چقدر وقت گذاشتین اینا رو درآوردین؟ همینطوری باید درگیر باشین عزیز من به مطالعه و حتی مواسه. صرف شرکت و حضور در کلاس شیئون و شیئون عظیم ها، همینم چیزی کمی حسابش نکنیم. بالاخره آدم توفیق داشته باشه، گوینده باشه، شنونده باشه، جای شکرش خالیست و باقیست. تشکر میکنیم از خدا که توفیق میده، بالاخره همین گفت شنودی هست. اما تکمیل کار به مطالعه خودتونه. باید مطالعه کنید آقا جان من، تحقیق داشته باشیم، مباحثه کنیم. اینا پختگیش و همینه دیگه. الان شما خیلی وقت میگفتن آقا سوالی دارم فلان، میگفتن جاش اینجا نیست. الان که جاش هست دیگه، برید دنبال مطلبش، ببینید بالاخره چه سوالی دارید، مطرح کنید، دنبال پاسخش باشین. درست فرمونه؟ به لحاظ به قول خودمون عرض مطلب کارتون به طور مبسوط پیش بره، نه یه خط باریک آدم بگیره بره، پهنش کنید، ابعاد بدین به بالاخره بحثی که باش درگیر هستین. روایاتی را میخوندیم که اینها، این ادله، این اخبار ذکر شده برای اثبات حرمت غنا. و این روایات روایاتی است که ذیل آیه‌ای وارد نشده، اجرای اینطور مستقل از تفسیر آیه به حساب میاد. صیحه معمر ابن خلاط ان ابو الحسن الرضا علیه السلام، ایشون هم تعبیر به صحیحه داره، اثبات صحیح بودنش به همینه که روات حالشون بررسی بشه. قال خرجت، امام علیه السلام فرمود خرجت و انا اريد داوود ابن عیسی ابن علی، خارج شدم از منزل، مراد و مقصدم داوود ابن عیسی ابن علی بود. و کان ینزل و بئر میمون، محل نزولش بئر میمون بود، مکانی است بالاخره اونجا. و علیه ثوبان غلیظان، دو جامعه غلیظ بر تنم بود. فرأیت عجوزن و معها جاریتان، پیرزنی را دیدم که با او دو جاریه و دو کنیز است. فقلتو یا عجوز اتباع هاتان الجاریتان، قصد فروختن این دو تا کنیز رو نداری؟ فروشندش نیستی؟ فقالت نعم ولیکن لا یشتریهما مثلک، من قصد فروش اینا رو دارم اما مثل شما مشتری این دو نیست. قلت و ولمه چرا مثل مثلا علی ابن موسی رضا خریدار این دو جاریه نباشه؟ قالت، اون صاحب جاریتان چنین گفت: لأن احداهما مغنیه والاخرى زامرته. یکی از اینا مغنیه است، آوازخانه، دیگری هم زامره است، از مزمار و ساز و اینها میاد، نیزن به اصطلاح ساز زن، یکی میخونه یکی هم ساز میزنه. اینا خرج شما نیست، باب شما نیست. بعد اینجا رو ملاحظه میکنید که این مسئله در میان جمعیتی که اونجا بودن شناخته شده بود که امام رضا علیه السلام مشتری جاریه مغنیه نیست یا مشتری زامره نیست. بعد میگه که فدخلتو علی داود ابن عیسی فرفعنی و اجلسنی فی مجلسی. حالا یه کلمهش نگاه کنی، فی مجلسهی، به ضمیر غایب یا به ضمیر متکلم فی مجلسی. اینجا فی مجلسی دارد. داخل شدم بر داود ابن عیسی رفعنی. حالا همچنین رفعت مقام رو برای من ملاحظه کرد و اجلسنی مجلسی. من رو در اگر مجلسهی باشد، این معنیش اینه که ما رو نزدیک در مجلس خودش نشون، محل جلوسش، که رسمی است بالاخره رو مهمان رو در نقطه فرمایید که مناسب شأنش منشونن، چون میگه یا مجلسی، اون محلی که محل جلوس من بود که کنایه از همون به اصطلاح احترام شخص امام رضا علیه السلام است. فلما خرجت من عنده قال لاصحابه، اونگاه که خارج می شدم از نزد او، برای اصحاب خود گفت: تعلمون من هازا، دانستید که چه کسی است ایشون؟ اشاره کرد به امام رضا علیه السلام. بعد گفت: هازا علی ابن موسی الذی یزعم اهل العراق انه مفروض الطاعه. این روایت رو در باب امامت هم مورد بحث قرار میدن. ایشون علی ابن موسی است که زعم و باور و عقیده اهل عراق این است که ایشون مفروض الطاعه است. به لحاظ سند این روایت رو صحیح شمردن، اما از جهت دلالت، کجای عبارت دلالت دارد بر اینکه غنا حرامه؟ یا کجای عبارت دلالت داره بر اینکه خرید فروش مغنیه حرام است؟ چون که ما از یک زاویه دیگر هم باز بحثی داریم. حالا غنا که حرام شد، بحث ذیلش اینه که خرید فروش مغنیه چطوره؟ درست شد؟ روایات که هم داره که خونده میشه انشاءالله. اینجا شبت که یک جمله که محل شاهد میتونه باشه، جمله این زن که گفت این جاریه مغنیه و جانیه زامره را مثل شما نمیخرد. این دلیل بر حرمت مثلا اشتراعه، دلیل بر بطلان فروختن مثلا جاریه مغنیه هست. این نمیخرن، پرهیز دارن از اینکه زنان بالاخره کنیزانی که مغنیاتن اونا را خریداری کنن. اما ازش حرمت و بطلان معامله استفاده نمیشه. بعد تا آمد اینجا که خب بله، اون شخص هم گمانش این بود که زعم کنار از همون باور و عقیده دقت فرمودین زعم اهل عراق این است که ایشون مفروض الطاعت هست، یعنی اون چرا که بفرماید بر دیگران طاعت آن واجب است. اما به اعتبار این مورد بحث ما که مسئله قناس از کجای عبارت فهمیده بشه که مثلا القنا حرام، و این روایت خلاصه به تعبیر خودمون دلالتی بر حرمت قنا نداره، دلالتی بر بطلان بیع مغنیه ندارد. خبر بعدی خبر ابی اسامه، اینو
خبری که من نخوندم ظاهرش اینه که تقطیع شده باشه، یعنی
آدرس روایت رو وسائل شیعه
جامعه باید باشه، چون این خیلی در ته درستی
نداره. ولی خیلی هم این رو در بحث اخبار و روایاتی که دلالت بر حرمت قنا داشته باشه نیاوردن. آدرس روایت وسائل شیعه جلد 17 صفحه 304 حدیث 4، این روایتی خونده شد در کتاب کافی جلد 6 صفحه 478 حدیث 4. خبر دیگر خبر ابی اسامه، این خبر ابی اسامه رو سندش باید بررسی بشه، یک از دوستان تقبل خواهد کرد، شبیه هم این کاری که برادرمون آقای خدا دادیان انجام دادن که نسبت به اون تکمله شرم انشاءالله امروز انجام میدن و تو گروه گذاشته میشه، بناست این کاری به صلاح تحقیقی دوستان تو گروه بیاد مورد استفاده همه قرار بگیره. حالا بررسی خبر ابی اسامه با آدرسی که ذکر میشه، همین وسائل شیعه جلد 17 صفحه 305 حدیث 10، و البته این روایت در کافی هم هست، کافی جلد 6 صفحه 431 حدیث 2. در اینجا داره که عن ابی عبدالله علیه السلام قاله القناع و اش و نفاق، اش به معنی لانه، قناع اش نفاقه. برای قوم نمیگن اش اهل بیت، خب این جمله القناع و اش و نفاق قشم تلفظ شده، حالا اون معناش چی باشه، این چه معنایی براش ذکر بشه، آیا از این تعبیری که فرمود اش نفاق است حرمت استفاده میشه؟ بگیم پس قنا مثلا حرام است اون که منشأ نفاقه. بعضی از آقایون برداشتشون از روایت این است که این روایت دلالت بر حرمت نداره، نه به صراحت، نه به ظهور، نه تصریح به حرمت شده، نه ظاهر در حرمت است، هیچ ارتباطی نداره. مثلا به اینکه مثلا جورایی بگیم از همین جمله استفاده میشه که از قناع انسان باید پرهیز کنه، میگن اشعار به حرمت دارد. دقت فرمودین؟ اشعار به حرمت دارد. و در توضیح این مطلب که اگر انسان قناع رو انجام داد، آواز خانی داشت یا مستمع قنا بود، این منشأ نفاق رو بالاخره مرتکب شده است. ایشون به طور به اصطلاح جامع تر بیانشون این بود که هر معصیتی که انسان انجام میده یه همچین رفته رفته به سمت نفاق حرکت میکنه، چرا؟ چون که پیش خودش میخواد نفسش رو قانع کنه. خب چرا این کاری کردی؟ این سر از نفاق در میاره. نفاقش هم درویی به اصطلاح. باطنش درگیر میشه. بعد یه همچین برای که خودش رو مثلا فرض کنید قانع کنه. این فعلش رو موجه جلوه میدهد نفس در نزد خیش. یه خودت خیلی ملامت هم نکنه. حالا مثلا این کار انجام دادی. بالاخره در باطن با ظاهر یک جورایی بالاخره تقابل اتفاق میفته. اما ممکنه کسی بگه آقا ما فراتر از این مطلب رو در ارتباط با این روایت برداشت داشته باشیم. نفاق بدون شک یک فعل مذمومی است و اون حرام. آدم منافقانه زندگی کند، مثلا نشانهایی که در مورد نفاق گفته شده، خب بعضیش خیلی همچه تغییرهایی به قول خودمون سنگین است. جایی داشت که نشانه نفاق سه خصلته. یک، اونگاه که شخص حدیث گوید به دروغ حدیث گوید، حرفاش حرفی کذبی است، این نشانه نفاقه. اونجا که امین قرار گیرد در امانت خیانت کند، این نشانه نفاقه. اونجا که وعده دهد به وعده خیش عمل نکند. البته حالا در توضیح این سومیش که وعده دهد به وعده خیش عمل نکند، موردش اینجا میتونه باشه. همون وقتی که داره وعده میده همونجا داره دروغ میگه. همونجا داره دروغ میگه. رفتین سراغ کسی که بدهکار شماست، میگه فردا ساعت 10 بیان پولتون رو بگیرین. همونجا قصد دادن پول رو در ساعت 10 فردا صبح نداره. دقت فهمونه؟ یه چیزی داره میگه. و این فهم میکنه با اون صورتی که وعده میدهد، حالا مانع پیش میاد از اینکه به وعدهش عمل کنه. شما وعده ای دادین به رفیقتون که درس رو مواظب کنه. ساعتش رو هم مشخص کردی. خب می اومدین، مشکلی براتون پیش اومد، ماشین پنچر شد، نرسیدین در اون ساعت. اما قصدتون این بود که این عمل چی آقا؟ در وقت خودش انجام بشه. هنگام گفتن کاذب و دروغگو نبودین. این با هم فرق میکنه. حالا اگر عرض شود که این امر رو، قنا رو، لانه نفاق آدم ببینه و نفاق اون چیزیست که مذموم است و حرام است و قبیح است و باید ازش اجتناب کرد، این اگه سبب برای او بشه یا اقتضای اون رو داشته باشد، دقیقه فرمودین همچنین نزدیک میشه به این که بالاخره از این جمله اینو بفهمیم این فعل مذموم است، فعل قنا، و باطنش به اصطلاح نفاق است. همونطور که اجتناب از نفاق لازم است، فرار از قنا هم لازم است. صاحب مصباح الفقاه این عبارتو نگاه کنن دوستان، جا داره. حالا منم عکسشو گرفته بودم یه وقتی هم مباحثشو داشتیم. 15-16 اثر برای قنا ذکر میکنه که بعد ایشون میگه این آثار از همین روایات برداشت میشه. یکی این که قنا منشأ نفاقه. درست شد؟ ریشه نفاق قناه. افراد منافق کم نیستن. ریشیابی کنی از کجا مثلا به این مرض گرفتار شد، بگو سر از این در میاره که این اهل تقنیه و اهل قناه. حالا اگر هم گفته شد به جای اشن القناع و اشن نفاق تلفظ بشه به این که قشن نفاق، قش قش وقتی که شخص کار به اصطلاح قش انجام میده در کارش به ایسی که طرف متوجه هم نشه، مثلا یک از مصادیق قش این میوه ای رو که داره میفروشه روش یه جوره زیرش یه جور دیگه است و اون مشتری هم همچنین التفات به این نداره که بابا این زیر رو کرده، این داره میخره، درسته؟ ظاهر قناع یه چیزی است، باطنش یه چیز دیگه است. شیر داره میفروشه، تو شیر آب زده، ظاهرش اینه که شیر داره میفروشه اما شیر نیست. دقیقا فهمونه؟ اگر گفتیم القناع و غش و نفاق همین ظاهر باطن بالاخره با هم متفاوته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.